السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على من بالحلم والجود والكرم زين الركن والمقام والزمزم أشرف ولد آدم حبيب إله العالم أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. إن شاء الله كخداي سبحان طاعات وعبادات همه مؤمنين مؤمنات در این ماه عزیز به لطف و کرمش قبول بفرماد و توفیق درک لیلة القدر روزی همه ما بگرداند. من آیه‌ای که برای ترجمه و شرح در امشب برای امشب در نظر گرفتم آیه 41 از سوره مبارکه انفال هست. یکی از آیات مهمی است که هم مسئله حکم شرعی رو به تعبیری بیان میکنه، هم فلسفهش رو بیان میکنه، هم معیار ایمان مؤمنان رو به نوعی در این آیه بیان میفرماد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و علمو، بدانید، توجه کنید، یعنی قضیه قضیه جدی است. انما غنمتم من شیء، هر غنیمتی که به دست آوردید، من شیء، ولو کم باشه ولو اندک باشه، فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى، خمس او، یک پنجم او برای خداست، برای پیغمبر خداست، لذی القربى برای نزدیکان پیامبر، یا طبق یک تفسیر برای ائمه علیهم السلام هست، اونهایی که جایگاه پیامبر رو میان میگیرن، والیتاما برای ایتام هست، والمساکین برای نیازمندان، و ابن السبیل اونهایی که در راه میمونن توی وسط راه، وسط مسافرت به تعبیر بیفول میشن، به اینها میگن و ابن السبیل. بعد خدای سبحان در ادامه میفرماید ان کنتم آمنتم بالله، اگر واقعا ایمان به خدا دارید، و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، و اون چیزی که بر عبد ما، بر پیامبر ما نازل شده، یوم الفرقان، روز جدایی حق از باطل، یوم التقى الجمعان، روزی که دو گروه مؤمن و مشرک با همدیگه مواجه شدن و جنگیدن، و الله علی کل شیء قدیر، و خدا بر هر چیزی قادر هست. حالا این آیه نکاتی داره که من میخوام ضمن بحث نکته هاش رو عرض بکنم. شأن نزول این آیه و تعبیر تاریخ نزول این آیه رمضان سال دوم هست، یعنی در زمان جنگ بدر، یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، منظور همون جنگ بدر هست که اولین جنگ سرنوشت ساز بین مسلمان ها و جبهه کفر و مشرکان بود، که خداوند در آیات متعددی نصرت الهی رو در اونجا بازگو می فرماد و خدا رسما می فرماد که ما فرشته ها رو فرستادیم و کمک مؤمنان کردن. لذا تاریخ نزول این آیه برمیگرده به سال دوم، و از طرف دیگه این آیه خطاب اصلیش به مؤمنان مجاهدان جنگ بدر هست. همه ای کسایی که در جنگ ها همراه پیغمبر شرکت کرده بودن، اینا آدم های بزرگی هستند تو تاریخ، ولی اونهایی که تو جنگ بدر شرکت کرده بودن، به تعبیر حالا فوتبالیست ها، یک سر و گردن از بقیه، اینها بزرگتر هستند واقعا و بلندتر هستند، ارتفاع درجه دارند، چون اولین جنگ بود، جنگ بسیار سختی بود. تعبیر قرآن یوم الفرقان است، یعنی اگر اسلام در اون جنگ شکست خورده بود دیگه اثری از دین و از اسلام باقی نمیمون. یوم التقى الجمعان، تمام جبهه شرک یک طرف بود و تمام جبهه ایمان طرف دیگر قرار گرفته بود. این مجاهدینی که اینقدر ارزش داشتن، خدا میفرماید که الان میخوام ایمان شما رو محک بزنم. ان کنتم آمنتم بالله، اگر واقعا ایمان دارید، ایمانتون ایمان واقعی هست به خدا، و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، و اون چیزهایی که نازل شد در عرشبت که بهبوهه این جنگ بدر، اگر به همه اینها واقعا ایمان راسخ دارید، انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه، پس باید خمس اونها رو بدید. مشخصه این آیه، اختلافی که هست بین شیعه و برادران اهل سنت در این آیه برمیگرده به این کلمه غنمتم. تمام دعوا به تعبیری سر این کلمه غنمتم هست. اهل سنت میگن چون این آیه در جنگ بدر نازل شده، وقتی که مسلمان ها تو اون جنگ پیروز شده بودن، غنایم زیادی به دست آورده بودن، غنایم بین نیروها تقسیم شده بود، آیه نازل شد که حالا یک پنجم از اون غنیمتی که به دست آوردید اینو به عنوان خمس بدید، برای این افرادم بدید، برای ایتام و مساکین و فقرا و ذوی القربای پیامبر و ابن السبیل، و ابتدا میفرماد برای خرج دین لله و للرسول. مفسرین ما و بسیاری از مفسرین اهل سنت مثل آلوسی، مثل فخر رازی که مفسر کبیر اهل سنت هست، میگن این کلمه غنمتم درست در این موقع نازل شده و اصل نزولش برای غنایم بوده، اما عمومیت داره. هر سودی که به انسان میرسه شامل ان لله خمسه میشه، باید خمسش رو پرداخت کرد. دلیلش چیه؟ میگه به خاطر اینکه شما نگاه کنید کلمه غنیمت رو اگر بدید به کتابهای لغوی مثل لسان القرآن، که آمده کلمات و مفردات رو که در قرآن به کار گرفته شده ترجمه کرده، مثل مفردات راغب و ده ها کتاب لغوی دیگه اگر بدید، غنیمت رو مطلق سود گرفتن، نه تنها غنایم جنگی، بله یکی از موارد سود همین غنیمت جنگیه. قرآن یک موردش رو بیان کرده، بقیه و روایات آمدن بیان کردن. لذا غنمتم که در اینجا به کار گرفته شده تنها شامل غنیمت جنگی نمیشه، بعد مطلق سودی که به انسان میرسه خمس بهش تعلق میگیره. پس یک شاهد کتب ادباست. اگر به کتاب لغتی عرشبت عربی مراجعه کنین، در همه اینها کلمه غنیمت رو به معنای مطلق سود گرفتن. شاهد دوم خود قرآن هست. قرآن در بعضی جاها آمده از این کلمه غنیمت استفاده کرده و منظورش غنیمت جنگی هم نیست. مثلا این آیه از سوره مبارکه نساء آیه 94 می‌فرماید فعند الله مغانم کثیره، نزد خدا غنایم زیادی است. اگر بخواسته باشیم اون قول رو قبول کنیم که آقا غنیمت فقط به منظور به معنای غنیمت جنگی است، این نعوذ بالله خدا رفته جنگیده الان یه غنیمت زیادی بهش رسیده، فعند الله مغانم کثیره، غنایم جنگی زیادی است پیش خداست، در حالی که ترجمه این آیه میشه که نزد خدا سودهای زیادی است، پاداشهای زیادی هست. گذشته از اینها همیشه کلمه رو با کلمه مقابلش با ضدش میان معناش رو مشخص میکنن. در مقابل کلمه غنیمت غرامت هست، غرامت مطلق ضرر و خسارت شامل میشه، پس غنیمت هم مطلق سود شامل میشه. از طرفی دیگه در قرآن 6 بار کلمه غنیمت به کار برده شده، 6 بار کلمه غرامت به کار برده شده، یعنی اینا قرینه دارن. پس اگر غرامت مطلق ضرر میشه، غنیمت هم میشه مطلق سود. لذا بر اساس این معنایی که عرض کردیم خدمت شما، این آیه میاد میگه که ای مجاهدین جنگ بعد که شما مقام بسیار عالی دارید، پیغمبر رو در اولین جنگ به پیروزی رساندید، همراه پیغمبر شما میدونید اینا خیلی ارزش داشتن. این آدما اینا کسایی بودن که در زمان عرشبت بی کسی پیامبر اینها پیغمبر رو یاری کرده بودن، مسلمان شده بودن. کجا؟ تو مکه. وقتی پیغمبر مهاجرت کرد، همراه پیغمبر مهاجرت کردن، خانهشون، زمینشون، ملکشون، اموالشون همه رها کردن و همراه پیغمبر آمدن مهاجرت کردن. حالا وقت جنگ شده، باز اینها همراه پیغمبر بودن. پس اینا خیلی ارزش داشتن. اینا به نوعی ریشه اسلام رو تقویت کرده بودن. خدا می فرماد شما با همه بزرگی و ارزشی که دارید، اما فعلمو، خودتون رو گم نکنید، بدانید، متوجه باشید، قضیه رو جدی بگیرید. الان با همه درجه‌ای که دارید، باز هم در سودی که میکنید که یکی از اونا همون غنایم جنگیست که به دست شما رسیده، باز باید خبصش رو بدید. در کالا انسان ظاهرش رو نگه میکنه، میگه خداوند باید اینجا عرشبت دیگه یه عفوی میکرد تو وضعیه خمس، چون اینا همه مالشون رو داده بودن تو مدینه، خونهشون رو رها کرده، حالا یه غنیمتی دستشون برسه، یه فرصتی بود که یه خورده بازسازی اقتصادی خودشون بکنن با این غنائم. خدا میفرماد نه، باز هم اینجا سهم خدا و پیغمبر و ذوی القربی و ایتام و مساکین و ابن السبیل و همه اینها باز هم باید در نظر بگیرید. گذشته از اینها، اگر ما باشیم و عقلمون آیه ای هم نباشه، باز هم میگیم بحث خمس یه بحث جالبی است در اسلام، یه بحث معقولی است در اسلام، از اینجا که دین هزینه داره. خصوصا که وقتی پیغمبر اسلام اومده تشکیل حکومت دینی داده، هزینه ها رو از کجا بیاره؟ نفت بوده، مالیات و واردات و صادرات و نمیدونم این چیزها بوده که امروز وجود داره جزء درآمدهای دولت ها و حکومت ها. میگه حفظ دین گاهی وقت به اینه که مال تو بدی، گاهی وقت جان تو باید بدی برای دین، گاهی وقت آبرو تو باید بدی برای دین. لذا اگر انسان خودش باشه و عقلش باشه، باز هم نگاه میکنه قضیه خمس یه قضیه مقبولی است، چه اینکه ما غیر از این آیه روایات زیادی داریم. حالا گذشته از اینها، قرآن میفرماید و علمو، بدانید انما غنمتم من شی، هر سودی که به دست آوردید ولو کم. یعنی بعضی خیال میکنم خمس ما رو پول داراست. میفرماید من شی، مثلا بر اساس مسائل عرشبت نظریه فقهای معظم، انسان هر سال باید مالش رو وارسی بکنه. یعنی اولین روزی که این حقوقی دریافت کرده، یه درآمدی داشته، یه کسبی داشته، میشه اول سال خمسیش. سال بعد باید توی همین سال هر چه هزینه داده بره، هزینه هاشو داده دیگه، هر چقدر هزینه کرده برای زندگیش، خانهش، ماشینش، لباسش، تفریحش، میگه اشکال نداره. اون چیزی که تهشمون باید خمسشو بدی، نه خمس هرچه به دست آوردی، نه هرچی به دست آوردی به صورت معقول مطابق شأنت هزینه کن. یک سالم فرصت داری هزینه کنی. حالا بعد اگر چیزی ته این مون، اون وقت از اینم نه همش، یک پنجمشو بده. اونم برای دین دو قسمت میشه، یه قسمتش خرج عرشبت که دین هست و این مسائلی که عرض کردیم، یه بخش هم خرج مساکین و عرشبت ایتام و اون چیزهایی که در این آیه ذکر شده، ابن السبیل و اینها. حالا جالبه در زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام، مردم نیشابور تصمیم گرفتن این وجوهات رو جمع بکنن و اینها بفرستن مدینه خدمت امام علیه السلام. نامه هایی هم داشتن، تو این نامه ها هم هر شبت که سوالات زیادی بود، سوالات رو آمدن و نوشتن توی نامه ها و به رسم اون روز مهرموم کردن. همه اینها به همراه چند نفر از متدینین و آدم های مورد اعتماد فرستادن به طرف مدینه. تازه هر شبت که امام صادق علیه السلام به شهادت رسیده بود، در همین حین که میخواست کاروان حرکت کنه، یک کسی، یه پیرزنی بود به نام عرشبت که بی بی شتیته. این بی بی شتیته آمد، یک درهم داشت و یک قطعه پارچه، گفت اینم خمس من، اینم ببری. اونا گفتن این که چیزی نمیشه، این که خیلی اندک، ارزش بردن نداره. گفت حالا دیگه خمس من اینه، اینم ببری. اینا گفتن کسی که بعد از امام صادق علیه السلام ادعای امامت کرده امام موسی بن جعفره، ما باید یک کرامت ازش ببینیم. رفتن اونجا گفتن که ما از طرف مردم نیشابور آمدیم، این خمس مردم، اینم سوالاتشون، ولی اگر شما امام هستین سوالات رو بدون اینکه نام باز کنید پاسخ بدید. بالاخره یک کرامتی، یه چیزی، یه نشانه ای میخواست. امام علیه السلام فرمود تمام سوالات پاسخ داده شده، فرمود تمام سوالات پاسخ داده شده قبل از اینکه نامه ها رو تحویل بگیره. فرمود که این اموال رو میگیرم، اما اون خمسی که از بیبی شتیته آوردید، اون یک درهم و یک قطعه پارچه، امام اون رو تحویل گرفت. بعد موقعی که میخواستن بره فرمود که بیبی شتیته سلام برسانید، بگید وقتی که شما رسیدید بعد از حدود 6 روز، یعنی از اون روزی که میرسید تا 6 روز از دنیا میره. یه پارچه کفنی هم امام علیه السلام هدیه دادن برای بیبی، گفته این پارچه هم از طرف من بهش بدید. و اتفاقا همین شد، اینها برگشتن و این پارچه رو، کفنی رو دادن، خوشحال بودن که امام علیه السلام اینها رو قبول کرده، خمس اینها رو قبول کرده، از اینها پذیرفته این عبادت مالی اینها. و بی بی شتیته هم از دنیا رفت. و بعد نقل میکنن که موقع عرشبت که نماز بی بی شتیته، دو سوار رسیدن و بر اون نماز خوندن و رفتن بدون اینکه با مردم صحبتی بکنن. الان اگه در نیشابور بری یه گنبد و بارگاه داره، زیارتگاه هست و خیلی مفصل. یه علتش همینه، یعنی این قضیه تاریخی این بی بی شتیته رو بزرگ کرد. حالا یا این عبادتش بود، چون اینکه بپذیرن هم خیلی مهمه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله گلپایگانی، خیلی آیت الله گلپایگانی مقدس بود واقعا، خدا رحمت کنه. چون این بزرگان در زمان امام باقش، امام اینقدر بزرگ بود که خیلی از این بزرگان دیگه دیده نمی شدن. آیت الله بزرگانی هم خیلی، گلپایگانی هم خیلی آدم بزرگ بود، خود چون امام بود و اون عظمت امام کمتر از آیت الله گلپایگانی شاید گفته شده باشه. میگن یک کسی اوایل مرجعیت آیت الله عظمای گلپایگانی بود، یک کسی یه مقداری وجوهات آورد داد به دفتر و این مهری که میزنن پای این رسید وجوهات تو جیب خودش بود. مهر آوردن، گفتن آقا مهر بزن، یه بنده خدایی از تهران آمده وجوه، گفت بگید بیاد. آمد گفت شغلت چیه؟ گفت که من قصابم. گفت با این گوشت هایی که از خارج میاد چه کار میکنی؟ خب اون زمان ناظره بر گوشت نداشتیم مثل الان. گفت هیچی دیگه آقا، ما میفروشیم دیگه، کشور اسلامیه. این برگه رو داد بهش، گفت اگه این پولا بدن به طلبه ها، طلبه ها دیگه نماز شب خون نمیشه. گفت ما این پولا رو به طلبه ها نمیدیم. یعنی خیلی وقتا علما اصلا قبول نمیکردن وجوهات رو، میگفتن پول حلال باشه که باید خمسشو ما قبول بکنیم، هر پولی اصلا قبول نمی کنیم. لذا مردم نیشابور هم که خوشحال بودن اینکه امام موسی بن جعفر علیه السلام خمس اینها رو قبول کرده، لذا خیلی خوشحال بودن. بعد یه پارچه هم هدیه داده برای بی بی شتیته. من دو سه تا روایت بخونم، خیلی روایت قشنگیه. یه روایت از محمد بن عثمان وکیل امام علیه السلام در زمان غیبت صغرا، از امام علیه السلام نقل میکنه که یه عده‌ای گفتن ما مالمون رو خمس ندادیم، میخوایم تصرف بکنیم تو این مالی که خمس ندادیم، میخوایم استفاده کنیم از مالی که خمس ندادیم. نامه نوشتن، محمد ابن عثمان این نامه رو برد خدمت امام علیه السلام. امام اینجوری جواب داد: و اما ما سألت اما اون چیزی که پرسیدید، من امر من یستحل ما فی یده من اموالنا، از کسی که پرسیده و خواسته که ما حلال کنیم از اون اموال خمس، از اموال لنا، یعنی اون یک پنجم مال ما نیست، مال امامه، از این اموال ما، گفت از ما خواسته که از این خمس ما بیام استفاده کنیم، مالی که هنوز خمسش داده نشده بیام از کلش استفاده بکنیم، من غیر امرنا، بدونی که از ما اجازه تصرف بگیره، فمن فعل ذلک، اگر یه انسانی بیاد چنین کاری بکنه، سال خمسی نداشته باشه، در همه اموالش تصرف بکنه بدون اینکه از عرشبت امام یا از مرجع تقلیدش یا از وکیل مرجع تقلیدش اجازه بگیره، فرمود فهو ملعون و نحن خصماؤه، این ملعون است. ملعون یعنی این از رحمت خدا دوره، رحمت خدا شامل چنین فردی نمیشه، و نحن خصماؤه، ما دشمنان او محسوب میشیم. روایت بعدی از امام رضا علیه السلام هست، ولی این اسم ائمه میاد، یه صلوات هم بفرستیم بد نیست. اللهم صل على محمد. ما یه خورده با این برادرای پاکستانی گشتیم، برادرای پاکستانی برای همه ائمه صلوات میفرستن، رسم خوبی هم هست، یعنی احترام به ائمه علیه الصلاه و السلام. خب نامه امام علیه السلام اینه که یک فردی از تجار فارس یه نامه نوشت خدمت امام رضا علیه السلام و گفت آقا حالا دیگه شما وضعتون خوبه، به تعبیری به پادشاهی رسیدی و کنار مأمون هستی و اینا، خمس رو ببخش به ما. امام اینجوری جواب داد، فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله واسع کریم، خدا وسعت دهنده کریم هست، لا یحل مال الا من وجه احله الله، هیچ مالی حلال نمیشه مگر از همون طریقی خدا این مال رو حلال کرده باشه. ان الخمس اوننا علی دیننا، خمس کمک ماست بر حفظ دین، و علی عیالنا و بر خانواده، منظور خانواده سادات هست، و علی موالیننا و اینکه بیایم پشتیبانی کنیم از دوستانمون از شیعیانمون، ولا تحرموا انفسکم دعائنا، این خمس رو از ما نگیرید به تعبیری امام میفرماد، و گذشته از این خودتون رو از دعای ما محروم نکنید. یعنی خمسی که انسان میده اولا باید قصد قربت باشه، گذشته از این شامل امبویا دعای امام علیه السلام شامل این فرد میشه، و این خمس جهت تقویت دین اسلام هست. بعد فرمود که ما قدرتم علیه، هر چقدر میتونید این کار بکنید، فان اخراجه مفتاح رزقكم، اخراج این خمس، پرداخت این خمس از مالتون، این کلید رزق شماست. یعنی کسی که خمس میده گویا رزقش بیشتر میشه، و تمحیص و ذنوبكم، و باعث میشه گناه شما بخشیده بشه، و ما تمحدون لانفسکم لیوم فاقتکم، و این ذخیره ای میشه برای روز بی چیزی شما، روز نیازمندی شما، برای روز آخرت، اینا ذخیره میشه برای انسان، پولی که انسان میده در راه خدا این در حقیقت سید کرده، اینو گذاشته تو حساب آخرتش، اونو که تو جیب هست معلوم نیست این پول لباس انسان بشه، خوردن انسان بشه، معلوم نیست، چون معلوم نیست انسان چقدر باشه، اما اون چیزی که میده در راه خدا خصوصا اینا واجبه. چون من دیدم بعضی از مؤمنین تو کارهای مستحبی زیاد شریک میشن اما واجبشو پرداخت نمیکنه. اصل این واجبه که این روایت، ببینید روایت سختگیرانه، هم امام هشتم علیه السلام، هم امام زمان علیه السلام، اینها و روایات دیگری داریم. حالا من طبق قولی که دادیم میخوایم بحث رو طولانی نکنیم، دیگه روایت رو خیلی نمیخونم، خیلی روایات داره، ما این دو روایت رو خوندم برای شما عزیزان که ببینید قضیه خمس یه قضیه است که اولا قرآن آمده بیان کرده، تو سال دوم هجری هم بیان کرده، یعنی بعضی از احکام شما نگاه کنید 5 ساعت تا بحث شراب، چون حرمت عرشبت شراب 5 سال بعد از هجرت حکمش آمده بیان شده، اما خمس گویا اینقدر مهمه که با این کلماتی که عرض کردم خطاب به مجاهدین بعد سال دوم هجری حکمش بیان میشه و این باعث تقویت دین میشه. اگر امروز ما تو دنیا مراکز مختلف دینی داریم، اگر میتونیم در دنیا حرف بزنیم به خاطر همین کارهاست، یعنی به خاطر این بحث هایی که مؤمنین کمک کردن، حالا چه خمسشون چه کمک های خارج از این کردن، و این باعث شده شیعه تقویت بشه. و من دیدم بعضی از مخالفین شیعه خیلی نقبته که حسادت میخورن که شیعه از یک چنین پشتوانه قوی برخوردار است که بدون حکومت هم میتونه قدرت مالی وسیعی داشته باشه. خدا رحمت کنه مرحوم سید اصفهانی که حالا سید شفتی است، اون مسئله سید رو درست کرده، گفتن بعضی وقتها حاکمان زمان ازش قرض میگرفتن، اینقدر مؤمنین وجوهات میدادن، و این باعث شده بود که وقتی امکانات مالی در دستشون بود شیعه فقیری دیگه نبود و به راحتی تبلیغ دین میکردن، و الحمدلله شیعه از گذر زمان در این پیچ و خمها با همه مشکلات توانسته همچنین امروز رشد بکنه. امیدواریم که خدای سبحان توفیق فهم دین، عمل بدین، تبلیغ دین، ترویج دین، روزی ما بگرداند. خدای ما را با باطن قرآن محشور بفرما. خدای پروردگارا قرآن رو شفیع ما در روز قیامت قرار بده. خدایا نسل ما، ذریه ما محب اهل بیت قرآن قرار بده. در ظهور حجتت و ولیت تعجیل عنایت بفرما، قلب مقدسش از همه ما راضی و خشنود بگردان، سلام ما عرض ارادت ما به محضر مبارکش ابلاغ بفرما، خدای مرزای اسلام شفا عنایت بفرما، قرض و دیون مؤمنین مرتفع بفرما، خدایا پروردگار عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما، و صل علی محمد و آل محمد.